أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مقدماتی که در ابتدای بحث مناسب مورد بررسی قرار بگیره، سیر تطور قاعده الزام که اساساً ریشه این قاعده کجا بوده و به مرور چه تطوری پیدا کرده و چه دامنه و وسعتی براش حاصل شده. در مورد همه قواعد فقهیه تقریبا این سیر به نوعی با تفاوت‌هایی قابل تطبیقه. یعنی همه اونچه که امروز به عنوان قواعد فقهیه مطرح شده از ابتدا به عنوان قاعده مطرح نبوده، یعنی حتی عنوان قاعده هم براشون ذکر نمی شده. ابتداعا در کلمات معصومین علیهم السلام در موارد خاصی ذکر شده، بعد به مرور در موارد دیگری به اون روایات استدلال شده، بعد تبدیل شده به یه قاعده کلی و عنوان قاعده برش اطلاق شده. در مورد قاعده الزام هم همین سیر طی شده. ما حدود 20 روایت داریم که مضمون قاعده الزام در اونها بیان شده. لذا اگر بخوایم ریشه این قاعده رو جستجو کنیم، قطعاً ریشه این قاعده در کلمات معصومیه که حالا ما این روایات رو بعداً مورد بررسی قرار میدیم. بعد از ذکر مضمون این قاعده توسط معصومین، به استناد این روایات در مواردی فقها ها فتوا دادن. فتوای فقها ها هم از ابتدا محصور به یه موارد خاصی بوده، لکن بعدن از این موارد هم تعدی شده و شاید بتونیم بگیم اولین کسی که تعبیر به قاعده رو به کار برده صاحب جواهره. حالا شاید قبل از صاحب جواهر این تعبیر قاعده هنوز مرسوم نشده بود. اما موردی که از اول در کلمات فقها ذکر شده و تقریبا مورد اتفاق و قدر متیقن از قاعده الزام در مسئله طلاق، یعنی در باب طلاق که اگر مثلا مردی که عامی مذهبه زنش رو طلاق بده و این طلاق طبق مذهب او صحیح باشه اما در نظر امامیه واجد شرایط صحت نباشه، اینجا به حکم قاعده الزام بینونت بین این زوج و زوجه محقق میشه و اون عامی ملزم به عمل خودش میشه. لذا اثری که برش مترتب میشه اینه که یک شیعه میتونه با همسر او ازدواج کنه. شیخ صدوق در علل و شرایع به این مورد اشاره کرده، جلد 2 صفحه 511.
صدای بعد از طلاق شیر بشه
چی؟
بعد از طلاق
چیه بشه؟ کی اون مرد بشه؟ حالا اون یه فرعی است که ما در ذیل این بحث‌ها ذکر خواهیم کرد که خب حالا اگر این کار انجام داد و بعداً تغییر مذهب داد، این یکی از فروعی است که ما انشاءالله در آینده دربارش بحث خواهیم کرد. شیخ توسی علل الشرایع جلد 2 صفحه 511. حالا ببینید این مورد طلاق رو در تقریبا یک دوره زمانی از زمان شیخ صدوق تا الان شما اینو مشاهده میکنید. شیخ توسی در تهذیب جلد 8 صفحه 57، ابن ادریس در سرائر جلد 2 صفحه 685، محقق هلی در شرایع جلد 3 صفحه 9، علامه هلی در تحریر الاحکام جلد 2 صفحه 53، فاضل مقداد در التنقیح جلد 3 صفحه 315، شهید ثانی در مسالک جلد 9 صفحه 96، صاحب مدارک در نهایت المرام جلد 2 صفحه 35، محقق سبزواری کفایت الاحکام جلد 2 صفحه 331، صاحب هدایق در هدایق الهدایق جلد 25 صفحه 243، صاحب ریاض در ریاض المسائل جلد 12 صفحه 233، و فیض کاشانی در مفاتیح جلد 2 صفحه 316، و بالاخره صاحب جواهر جلد 32 صفحه 87. یعنی بلا استثناء این مواردی که من عرض کردم از شیخ توسی تا صاحب جواهر، حالا بعد از اون که دیگه این خیلی واضح‌تر و روشن‌تره، در مورد این فرع به استناد قاعده الزام حکم به ترتیب اثر بر این طلاق و صحتش کردن. بله نه، ببینید همون مضمون روایت عرض کردم، صاحب جواهر میگه به خاطر این قاعده، اول کسی که شاید تعبیر کرده صاحب جواهر میگه به خاطر قاعده، ولی عمدتا مضمون روایت رو به عنوان مستند این فتوا آوردن، الزمو هم به ما الزمو به ای انفسه هم. این تعبیر که عیناً تو روایت، حالا ما روایتشو بعداً ذکر خواهیم کرد، این تعبیر مستند این فتوا در همه این کتابایی است که من عرض کردم، یعنی مفاد و مضمون قاعده الزام رو بدون اینکه حالا تصریح بکنن به قاعده بودنش، اما این مضمون رو ذکر کردن.
اینجا شما بیشتر به التزام و امضا بیشتر میخوره مثال تا به التزام.
نه،
چون ما اگر طلاقمون رو امضا نکنیم نمیتونیم باشه ازدواج کنیم.
چطور؟
اگر طلاق این امیر ما امضا نکنیم، یعنی تاییدش نکنیم، اینمون در طلاق مطلقه نمیتونیم باشه ازدواج کنیم. پس باید طلاقمون رو امضا بکنیم، وقتی امضا کرده نمیتونیم باشه ازدواج کنیم.
نه دقیقا نفرمودید، ما به این اختلاف در آینده خواهیم پرداخت که آیا بین اون چی که به عنوان قاعده الزام معروف شده و اون چی که بعضی ازش تعبیر میکنن به قاعده التزام از حیث مفاد و مدرک تفاوت هست یا نه. این اختلافی است که در اینجا وجود داره، میگن مفادن و مدرکن اینها از هم جدا هستن. یه عده‌ام میگن نه، مدرک هر دو یکیست، مفادش هم یکیست. حالا باید ببینیم اینا قابل تطبیق بر هم هستن یا نه. ما هنوز در اون مسئله اظهار نظر نکردیم. به نظر بعضی هر دو از یک مفاد برخورداره، اما به نظر بعضی نه. اینو حالا باید مدارک این دوتا قاعده رو به زعم بعضی بررسی کنیم، ببینیم آیا اینجور هست یا نه. اونایی که میگن اینجا مورد قاعده الزام و التزام، خب بعضیشون میگن مسئله عرض به حضور شما نفع و ضرر برای امامی یه ملاکه. دقت فرمودید. حالا این ملاک آیا از روایات به دست میاد یا نه، اینو باید بررسی کنیم. بعضی هم میگن خب چون اصلا مدرک اینها متفاوته. اینجا به هر حال اگر طلاقی واقع شد که به نظر اونا صحیح و به نظر ما باطله، قهرن حکم به بینونت میشه و جدا میشن و این امامی میتونه با او ازدواج کنه. حالا آیا این ضرورتاً از موارد قاعده الزام یا التزام؟ اینو حالا ما فعلا واردش نمیشیم چون بحثشو بعدن داریم، اما فعلا در مقام سیر تطوری به این عنوان حالا فتوای داریم نقل میکنیم، فتوای فقها را که در این مورد مستندن به اونچه که به عنوان مضمون روایاته، یعنی همون مفاد قاعده الزام، حکم کردن به ترتیب اثر. اما به غیر از مورد طلاق، یکی از مواردی که باز ریشه در کلمات فقها من المتقدمین و المتأخرین داره، در مسئله ارث. در باب ارث هم از زمان شیخ طوسی بر طبق مفاد این قاعده فتوا داده شده. خوب دقت کنید، یا حالا حداقل ولو به صورت ذکر یک احتمال استناد به این قاعده شده، حالا لزوماً هم اینجوری نیست که فتوا داده شده باشه. شیخ طوسی ضمن نقل روایات این باب میگه در باب ارث، این اخبار مخالف حق و غیر معمولون به هاست. چون مسئله اینه که اگر کسی از دنیا بره، هم مادرش باشه هم برادران و خواهران باشن، میگه با وجود مادر کسی از برادران و خواهران ارث نمیبره، ولی در ذیلش میفرماید احتمال دارد که این روایات که موافق با مذهب عامه است از باب روایاتی باشه که دلالت میکنه بر این که ما میتونیم از اونها اخذ کنیم بنابر مذهب خودشون و اعتقادات خودشون، همانطوری که اونا از ما اخذ میکنن، و الا بر ما حرامه که برخلاف حق بعضی از ما این گونه از بعضی دیگر اخذ کنن. ببینید اونجا مورد اینه که یک کسی که عرض به حضور شما سنی مذهبه، ببخشید، مورد اینه که یک کسی از دنیا رفته، مادرش هم هست، برادران و خواهران حالا یا مادری یا پدری هستن، حکم شده به این که برادر و خواهر ارث میبرن. شیخ طوسی میگه خب این روایات مطابق با مذهب عامه است، چون طبق مذهب ما با وجود مادر برادر و خواهر ارث نمیبره، لذا میگه این روایت مطابق با مذهب عامه است. اما یه احتمالی رو ذکر میکنه، میگه لعل این روایات به خاطر، یعنی این همین حکم به ارث با وجود برادر و خواهر، حکم به ارث برادر خواهر با وجود مادر. این از باب همون روایاتی باشه که دلالت میکنه بر این که میشه از اونا بر طبق مذهب خودشون اخذ کرد، یعنی همون مفاد و مضمون قاعده الزام. خب ببینید، البته این رو صورت احتمال گفته، فتوا نداده، ولی ببینید راه فتوای بر این اساس رو باز کرده. تهذیب جلد 9 صفحه 321، نظیر همین مطلب رو شهید اول فرموده. ایشون روایتی رو از امام صادق نقل میکنه که در صورتی که از میت یک مادر و خواهران پدری یا مادری باقی مونده باشن، مادر یک سوم و خواهران پدری یا مادری دو ثلث میگیرن. بعد به دنبالش میفرماید این روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده متروکه، چون مورد اتفاق است که برادران با وجود مادر ارث نمیبرن. سپس به دنبال این مطلب همون نظر شیخ طوسی رو نقل میکنه که این روایت حمل بر جایی میشود که مادر میت سنی بوده و لذا ملزم میشه که کلاله هم ارث میبره، و الا اگر مادر شیعه باشه، اینم دروس جلد 2 صفحه 356، اگه مادر شیعه باشه خب دیگه با وجود مادر قهرن کلاله ارث نمیبرن. اما حالا این روایت اگر حکم کرده به ارث بردن اونها با وجود مادر، لعل حمله بر این مورد بشه که مادر سنی بوده و از باب الزموهم به اصطلاح حکم به ارث شده. شهید ثانی هم در باب میراث همین مطلب رو نقل کرده و وجه اون رو جواز الزام مخالفین به معتقداتشون میده. مسالک جلد 13 صفحه 81. مسئله باب طلاق و باب ارث تقریبا از مسائل و مواردی است که از ابتدا تا کنون مورد توافق فقها بوده که جواز ترتیب اثر بر طلاق و ارث در این دو مورد به استناد مفاد و مضمون قاعده الزام، یعنی اینکه میتونیم مخالفین رو ملزم به معتقداتشون بکنیم، این تقریبا این دو مورد میتونیم بگیم قدر متیقنه. شاید حتی مورد طلاق بیشتر مورد اتفاقه، چون حالا در باب ارث هم تو که ملاحظه فرمودید فتوا ندادن، اما به عنوان یک احتمال حمل بر این کردن. یعنی اگه فرض رو بردن جایی که اگه مادر شیعه باشه خب نمیشه، اگه مادر سنی باشه میشه به خاطر اون قاعده. لذا این دو مورد شاید فراگیرترین مواردی است که در کتب فقهی از طرف فقها مطرح شده. اما در سایر ابواب، یعنی در غیر باب طلاق و باب ارث، خب مواردی گزارش شده که به مضمون این قاعده تمسک کردن و فتوا دادن، اما اون موارد دیگه همگانی نیست. بعضن بعضی از فقها این موارد رو تطبیق دادن، لذا اونا محل وفاق نیست، محل اختلاف. برای همینه که حالا عرض به حضور شما، یه عده‌ای از فقها ما می‌بینیم که اصلاً اقتصار بر همین یکی دو مورد کردن، یعنی قاعده الزام را فقط به نسبه الی المخالفین، و اون هم فقط در باب ارث و طلاق پذیرفتن، اما نسبت به غیر مخالفین از اهل کتاب، نسبت به سایر ابواب فقهی، خب بعضیا خدشه کردن. از مواردی که مورد اشاره قرار گرفته، مثلا در مورد یمین که من جلسه گذاشتم اشاره کردم، شیخ طوسی حکم به جواز قسم دادن نه تنها مخالفین، اهل کتاب، یهودی ها، به اونچه که به اون اعتقاد دارن کرده، که مثلا به تورات اینا رو سوگند بدیم. حالا باز اینجا معلوم نیست که حکم به جواز قسم به اونچه که اونها به اون اعتقاد دارن به استناد قاعده الزام باشه، یا در مورد غسل اهل خلاف، این باز خب در کلمات زیاد مشاهده میشه، این که اگر یه عامی مذهب از دنیا بره و قرار باشه یه امامی او رو غسل بده، باید اون رو طبق مذهب خودش غسل بدهد. محقق کرکی ادعا میکنه در این مسئله مخالفی سراغ نداره، جامع المقاصد جلد 1 صفحه 368.
صورت وجوبی یا صورت جواز؟
چی؟ بله، میگه باید طبق مذهب خودش غسل. بله، تعبیر بل باید داره، نه اینکه جایز. نه، حالا این حالا یه مسئله هست، ما اینا با در مورد کفار هم همینطوره. خب این همین سوال، یکی از سوالات و شبهات پیرامون قاعده الزام همینه که آیا این قاعده با تکلیف کفار به فرو. حالا شما در مورد مثلا در مورد کفار یه قاعده‌ای داریم، اشتراک مکلفین فی تکلیف، بله. خب اونجا یکی از بحثایی که در اونجا مطرح میشه بحث تکلیف کفار به فروع و اینهاست. خب اگر ما اشتراک مکلفین در تکلیف رو پذیرفتیم و گفتیم اینها مکلف به فروع هستن، خب ما این چجور جمع میشه با این قاعده؟ یکی از مسائلی است که ما باز بعدن باید بهش بپردازیم، جای این پرسش و سوال هست، اون مسئله رو باید حل بکنیم. صرف نظر از اون، اینجا بله تعبیر اینه باید این کار انجام بشه. بله،
تغییر
نموده تو اون زمان؟ نه، عجیبه. وقتی محقق کرکی داره فتوا میده، صاحب مدارک داره میگه، میرزای قمی گفته، اینا که دیگه شرایط تغییر نداشتن. حالا صاحب مدارک همین مطلب رو ادعا کرده و مستندش را هم به صراحت الزموهم به ما الزمو به انفسهم قرار داده، مدارک جلد 2 صفحه 92. میرزای قومی باز به صراحت در مورد غسل دادن میت مخالف میگوید مخالف را باید به شیوه و روش اونها غسل داد، علتش هم الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، قنائم الایام، میرزای قومی در قنائم الایام جلد 3 صفحه 393. نظیر همین رو نراقی در مستند فرموده جلد 3 صفحه 113. نظیر همین مطلب در باب عتق، وقف، صدقه در عقد و بعضی از ابواب دیگه ذکر شده و عمدتاً بله و عمدتاً مستند فقها به همین الزموهمه. خب اگر ما یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم از سیر تطور این قاعده، معلوم میشه اساس این قاعده مضمونش در کلمات معصومین بوده، منتها در مخصوصا طلاق که به استناد این ائمه فرمودن که این طلاق عرض به حضور شما محقق میشه ولو به نظر ما هم صحیح نباشه. تعدی به سایر موارد به استناد این روایات بعضا توسط فقها صورت گرفته و به مرور انسان ملاحظه میکنه که در شاید همه ابواب فقهی این مسئله و این قاعده جریان پیدا کرده و تطبیق داده شده. دو سه تا تعدی عرض کردم اینجا واقع شده، یعنی هم از مورد طلاق و ارث تعدی پیدا کرده به سایر ابواب، هم از مخالفین تعدی پیدا کرده به کل شخص غیر امامی، حالا اما از این که مخالف در مذهب باشه یا مخالف در دین باشه، یعنی کفار از اهل کتاب. گرچه شهرت نسبت به مخالفینه، مشهور این قاعده رو فقط در مورد اهل سنت تطبیق میکنن، بعضا البته به غیر اهل سنت تسری داده شده که حالا ما انظار رو ذکر خواهیم کرد.
یه تعدیه دیگر شده از حکم تکلیفی، از حکم وضعی تعدیه کردن به احکام تکلیفی، بحث طلاق و ارث و اینا
اونا که
وضعیه.
آره.
خب
حالا ما اینو باید بحث بکنیم که آیا این اثر از موارد قاعده الزام هست یا نیست، و اون بحثی که ما جلسه اول داشتیم که آیا این الزموهم فقط مال احکام وضعیه یا شامل احکام تکلیفی هم میشه، این هم از مواردی است که در بررسی دامنه این قاعده باید بهش اشاره بکنیم. یا حتی در مورد معاملی بودن، اختصاص به معاملات یا شمول نسبت به عبادات. خب این مورد قطعا از موارد عبادیه، مسئله غسل از عبادیات. حالا غیر از این مورد دیگه مورد دیگه‌ای نداریم. حالا اگر ما این مورد رو بپذیریم دیگه اختصاص قاعده الزام به قواعد معاملی هم از بین میره. اینا حالا باید بعداً انشالله معلوم بشه. پس مجموعاً میتونیم بگیم اصل قاعده الزام مورد اتفاق یا قریب به اتفاق فقه هاست، فی جمله این قاعده مورد پذیرش قرار گرفته، اما در یه اموری و در نقاطی فقه ها با هم اختلاف دارن. اختلافشون عرض کردم از حیث باب فقهی که این قاعده درش جریان پیدا میکنه، از حیث اختصاص به مخالفین یا شمولش نسبت به غیر، این که آیا اصلا این قاعده عقلاییه یا نه تعبد محضه، حالا اینا اموریست که وجود عمدتاً مورد پذیرشه. اما در بین معاصرین کسی که تا حدودی در این قاعده تشکیک کرده آیت الله سیستانیه. ببینید ایشون یه عبارتی دارن، من عبارتشونو اینجا بخونم. در منهاج الصالحین جلد یک صفحه 455، هناکه مسائل تتعلق به احکام العقود و ایقاعات و حقوق، تختلف فیها آراء علماء الامامیه ان آراء غیرهم من ارباب المذاهب الاسلامیه کلن او بعضن، فیسأل عن کیفیت تعامل الامامی مع غیره فی موارد تلک المسائل و قد تعارف لدا فقهاءنا المتأخرین رضوان الله علیهم تخریج هذه المسائل على قاعدة الالزام. ای الزام و غیر الامامی به احکام شما دارید عبارت شما من اینجا خط خود احکام نهلته درست میگویند، میفرماید که خب مسئله کیفیت تعامل امامی با غیر امامی از یکی از مسائل مهمی است که به هر حال در موردش پرسش و سوال میشه. فقهای متأخر ما مسائل مربوط به تعامل امامی با غیر امامی را بر اساس قاعده الزام مورد بررسی قرار میدن و حکمش را در چارچوب قاعده الزام بررسی میکنه. عمده این قسمته. ولیکن حیث ان هذه القاعده لم تثبت عندنا به طریق معتبر فلا بد من تطبیق تلک المسائل على القواعد البدیله. اما چون این قاعده به طریق معتبر نزد ما ثابت نیست، پس باید اون مسائل را بر قواعد بدیل قاعده الزام، علی القواعد البدیله لقاعدت الزام بررسی کن. و وقت دو سه تا عرض به حضور شما از این قواعد بدیل قاعده الزام رو ذکر میکنه که قاعدت المقاسه النوعیه خذو منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. خب حالا این قاعده مقاسه آیا همون قاعده الزامه که ظاهرش اینه که شما میخواد بگه فرق داره؟ این غیر از قاعده الزام. چه تفاوتی بین قاعده مقاسه و قاعده الزام؟ خذو منهم کما یأخذون منکم، خب این جزء مدارک قاعده الزام باید ببینیم میتونه قرار بگیره یا نه، که نیست. و قاعده الاقرار ای اقرار و غیر الامامی علی مذهبه و معاملته به موجب احکامه، معاملته به موجب احکامه، این هم یه قاعده اقرار، یعنی اقرار غیر امامی علی مذهبه و اینکه به موجب اقرار او ما بر طبق احکام مورد قبول او رفتار بکنیم. خب اون چی که از این عرض کردم منهاج الصالحین جلد یک صفحه 455، خب اون چی که از این کلام به دست میاد این است که این قاعده میگه لم تثبت اندنا به طریق معتبر. پس معلوم میشه نسبت به حجیت و اعتبار این قاعده اشکال و شبهه وجود داره. البته جایگزین دارن، از طریق جایگزین مشکل رو حل میکنن، ولی خب نسبت به خود این قاعده این اشکال رو مطرح کرده. اون وقت شما حساب کنید در مقابل این یک کسی مثل امام رحمت الله علیه قرار داره که تعبیرشون اینه، این یکی از قواعد مسلمه عقلایی است. تعبیر به قواعد مسلمه عقلاییه میکنه، منتها میگوید در مواردی شرعن امضا شده و دستور دادن از این قاعده عقلایی پیروی کنیم. یعنی اینجور نیست که حالا این قاعده الزام به عنوان یک قاعده عقلایی به اصطلاح در همه موارد امضا شده باشه. فرماد این قاعده عقلاییه از قواعد قطعی عقلایی است که البته توسط شرع در بعضی موارد امضا شده. اون وقت اگر این نگاه باشه امضا شارع رو ما بخوایم لحاظ بکنیم، و باید ببینیم این دایره و دامنه امضا چه حده. دیگه اگر در یه موارد این قاعده امضا نشده باشه اینو نمیشه. حالا باید دید اصل این مسئله به همین شکله، آیا این برمانی قاعده عقلایی ممزات از طرف شارع مورد قبول یا نه به این جهت کاری نداره. پس ببینید مجموعاً این بحث، یعنی سیر تطور قاعده الزام از این جهت بیان شد که تا حدودی پیشینه این قاعده و فتاوا و ابوابی که فقها در اون ابواب فتوا دادن مستندن به این قاعده ذکر بشه و معلوم بشه در چه مواردی عرض به حضور شما نقاط مورد توجهی است که باید لزوم داره ما باید به اونها توجه کنیم. این برای روشن شدن صورت مسئله و هنگام بررسی مدرک قاعده. خب باید ببینیم مستندات قاعده دلالتشون چگونه است، اقتضاء چه مورد و دامنه ای رو دارن. آیا مثلا اگر ما این رو یک قاعده عقلایی بدونیم، امضایی که از اون ادله به دست میاد این امضا تا چه محدوده ایست؟ امضا اگر بخواد باشه دیگه ما باید در امضا حدود امضا رو دقیقا معین کنیم. یا مثلا عرض به حضور شما این که فقط نسبت به مسلمین از مذاهب دیگر یا شامل مذاهب دیگر هم میشه، آیا مختص به باب طلاق و ارث یا در غیر باب و طلاق و ارث هم جریان داره؟ اینا اموری است که حالا به اصطلاح ما در هنگام بررسی قاعده باید بهش توجه کنیم. با ذکر این مقدماتی که گفته شد حالا ما باید بریم سراغ خود قاعده. عمده بحث در مورد مفاد قاعده است که حالا اشاره کردیم، مدرک قاعده، تطبیقات قاعده و برخلاف بسیاری از قواعد فقهی اینجا مستثنیات نداریم که حالا موردی استثناء شده باشه. عمده این دو مطلب مستند و دلیل این قاعده چیه و فروعاتی که برای این قاعده متفرع میشه که حالا اینو انشالله تا جلسه آینده که میشه انشاءالله برای سه شنبه میشه دیگه. شنبه همون بعد پنج دیگه دیر نیاد دیگه. بله آخه شیش ما باید دیگه تمام کنیم.